در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. چهارشنبه اول شهریور ماه سال 1396 خورشیدی برابر با 23 ماه اوت سال 2017 میلادی است. نیمه شبتون در ایران و منطقه بخیر شنوندگان خوبمون، و در هر کجای دیگر جهان که هستید سلام گرم من و همکارانم را در رادیو فردا پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله یک ساعته با حاصل تلاش تمام روز همکارانم همراهی میکنم، و فرهنگ قویمی عنوان اولین همکار در استودیو همراه ماست تا شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده. از او بشنویم.
با درود فراوان، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اگر تهران اراده کند، به گفته وی می توانیم حد اکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% را در فردو آغاز کنیم. علی اکبر صالحی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت که بزرگترین اولویت جمهوری اسلامی حفظ برجام است. با این حال وی افزود که حفظ برجام به گفته او به هر قیمت نخواهد بود. آقای صالحی همچنین ابراز عقیده کرد که اگر تهران اراده کند میتواند حداکثر تا 5 روز غنی‌سازی 20% را آغاز کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته هشدار داد که اگر دولت مردان آمریکا بخواهند با زبان تحریم و تحمیل با ایران صحبت کنند، ایران ظرف چند روز یا چند ساعت می تواند به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات بازگردد. ایران و گروه 5+1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه آلمان در تیر ماه سال 94 به توافقی جامع برای حل و فصل برنامه هسته‌ای تهران دست یافتند. در خبر دیگر، عفو بین الملل روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد شرایط به اندازه‌ای بد است که در زندان رجای شهر زندانیان برای ساده ترین حقوق انسانی خود ناچار به اعتصاب قضا شدند. این نهاد بین المللی این وضعیت را شرم‌آور خوانده است. مگدلنا مغربی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به اعتصاب قضای بیش از 17 نفر از زندانیان رجای شهر از مقام‌های ایران خواسته است که به سرعت خواسته های زندانیان را برآورده کنند. بیش از 20 روز است که این زندانیان در اعتراض به رعایت نشدن حقوق انسانی خود دست به اعتصاب قضا زدند. بر پایه بیانیه عفو بین‌الملل، شماری از زندانیان رجای شهر ماه گذشته به بخش دیگری انتقال یافتند که محدودیت‌های شدیدی بر آنان اعمال می‌شود، از جمله محرومیت از هواخوری روزانه، تهویه ضعیف و وجود دوربین‌های مدار بسته در همه قسمت‌های زندان که موجب اعتصاب برخی از زندانیان شده است. با وجود آن که این زندانیان در حدود سفت در اعتصاب قضا به سر میبرند، مقام های قضایی تا کنون واکنشی به این مسئله نشان ندادند. در ایران پروانه سلحشوری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه بر لزوم رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به وزرای کشور و اطلاعات تذکر داد. خانم سلحشوری با اشاره به اعتصاب قضای مهدی کروبی گفت متاسفانه کار تا آنجا پیش رفته که مهدی کروبی برای اینکه دادگاه عادلانه‌ای برایش برگزار شود مجبور به اعتصاب قضا شده است. وی با اعلام اینکه با خروج زندانبانها از خانه آقای کروبی او دست از اعتصاب قضا برداشته گفته اما هنوز وضعیت سلامت ایشان خطرناک است. این نماینده مجلس با اشاره به گذشت 6 سال از حصر رهبران معترضان به انتخابات سال 88 افزود که محصوران به لحاظ سنی مسن هستند و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری برایشان پیش بیاید. رفع حصر از خواسته های هواداران حسن روحانی در 2 انتخابات ریاست جمهوری در سالهای 92 و 96 بود و در هر 2 انتخابات آقای روحانی وعده‌هایی به تسریع یا تلویحاً در مورد رفع حصر داد. مقام های قضایی تا کنون واکنشی به درخواست آقای کروبی برای برگزاری دادگاه علنی نشان ندادند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. یمن میگوید ایران نه یک راه حل که خود بخشی از مشکل اساسی در این کشور است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از امکان ایران برای از سرگیری غنی‌سازی 20%، آن هم در حد اکثر 5 روز خبر داده است.
من فکر میکنم بیشتر یک ادعای سیاسی برای مصرف داخلی، این که بشه بعد 2 سال تأسیساتی خوابیده بودن در ظرف 5 روز به راب اندازی و غنی‌سازی بکنی گزافه است. تقریبا میشه به یک غیر ممکنه.
یک نماینده مجلس در مورد لزوم رفع حصر به 2 وزیر کشور و اطلاعات تذکر داد.
مجلس وظیفه وزارت بر اجرای قوانین داره. قوانین عادی کشور در این مورد نقض شده و مجلس باید که بعد نقض این مسئله نظارتش بشه و نگران این گونه رفتارها باشه.
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
تجمع اعتراضی تعدادی از بازنشستگان در مقابل مجلس.
مهمترین مشکل اینه که این نظام بازنشستگی نمیتونه مطالبات بازنشستگان رو تأمین بکنه، نیازهای مالی اونها رو.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی جامعه، همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در نیویورک نماینده یمن در سازمان ملل متحد بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به ادامه جنگ داخلی یمن متهم کرد و گفت در پایان دادن به جنگ داخلی یمن دولت ایران نه یک راه حل که خود بخشی از مشکل اصلی است. جزئیات این گزارش را از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
عبدالمالک المخلفی وزیر خارجه یمن میگوید که دولت ایران همچنان از شورشیان حوثی پشتیبانی میکند و تسلیحات ایرانی همچنان به یمن قاچاق میشود. او تاکید دارد که وقتی موضوع پایان جنگ در یمن به میان میآید، جمهوری اسلامی ایران به صورت علتی از علل دشواری ها ظاهر میشود و نه راه حل آن. وزیر خارجه یمن این اتهامات را روز دوشنبه در جمع بزرگی از دیپلمات‌های سازمان ملل متحد در مقر این سازمان ایراد کرد و در پاسخ به پرسشی مبنی بر نقش احتمالی ایران در حل سیاسی بحران یمن چنین اتهامی را برای چندمین بار تکرار کرد. عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل نیز در تایید سخنان وزیر خارجه یمن گفت که در منطقه ایران هیچ نقشی ندارد. مایکل روبین از پژوهشگران ارشد انستیتوی امریکن انترپرایز و از تحلیلگران شناخته شده امور خاورمیانه در گفتگو با رادیو فردا دخالت جمهوری اسلامی ایران در یمن را تردیدناپذیر می‌داند، ولی بر سهم عمده عربستان هم تاکید دارد.
I think the Islamic Republic of Iran bears a great deal of responsibility. Now this isn't meant to absolve the Saudis. The Saudis
فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران مسئولیت بسیار بزرگی در ماجرای یمن دارد. این به مفهوم نادیده گرفتن مسئولیت بسیار مهم سعودی‌ها نیست. آنها هم سزاوار انتقاد هستند. ولی انتقاد از عمل کرده یک طرف به مفهوم آن نیست که دیگری دست به اعمال شنیع نمی‌زند. آنچه در یمن روی داد شبیه رویدادهای بحرین است. در هر دو مورد مشاهد نارضایتی های موجه شیعیان هستیم، ولی دخالت سپاه پاسداران این نارضایی ها و اختلاف های مردم با حکومت را به مسئله دیگری تبدیل کرد. آنچه امروز در یمن میبینیم یک گروه خودمختار در درون این کشور نیست، بلکه سازمان مسلح حوثی هاست که به عنوان شاخه تازه از حزب الله مدافع منافع دولت ایران است. در ورای این مسئله بزرگترین وحشت مردم صنعا که به هیچ وج علاقه ای به حوثی ها ندارند، بمباران های عربستان سعودی است که کاملا بی محابا صورت می گیرد.
ائتلاف نظامی به رهبری عربستان با پروازهای پی در پی جنگنده ها آسمان یمن را در کنترل دارد. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه در گزارشی گفت که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی یمن با 5676 حمله هوایی بیش از تمام عملیات هوایی عربستان در سال 2016 آسیب دید و شمار قربانیان غیر نظامی نیز افزایش چشمگیری یافت، تا آنجا که مردم خانه‌های خود را ترک کردند تا هدف بمباران‌های هوایی سعودی واقع نشوند. کمیسیون امور پناهندگان سازمان ملل متحد که این آمار را منتشر کرده میگوید میانگین درگیری‌های نظامی بین طرف‌های درگیر هم 56% نسبت به سال گذشته افزایش داشته و این همه موجب افزایش نگرانی نسبت به سرنوشت غیر نظامیان شده است. مایکل روبین، کارشناس امور خاورمیانه در واشنگتن، میگوید که در چشمانداز یمن نشانی از پایان این جنگ‌های مرگبار دیده نمی‌شود.
The problem when you have a civil war in which so many other states have become involved.
در جنگ‌های داخلی دشواری دخالت‌های بسیاری از سایر کشورهاست که تبدیل به جنگ‌های نیابتی می‌شود و بسیار مشکل است که بتوان چنین جنگی را متوقف کرد. سرانجام حل این مشکل هنگامی میسر خواهد شد که مردم ایران تصمیم بگیرند که منابع ایرانی به جای ماجراجویی‌های خارجی برای ساختن زیربنای ایران مصرف شود و نیز سعودی‌ها هم دریابند که در مردابی گرفتار شدند که نمی‌توانند به آن وضع ادامه دهند.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی گفته است که از هنگام ورود عربستان و متحدانش به جنگ یمن در سال 2015 میلادی حدود 2 سال پیش بیش از 8300 غیر نظامی کشته و 44000 تن زخمی شدند. علاوه بر این در 5 ماه گذشته نزدیک به 2000 یمنی هم بر اثر شیوع بیماری وبا جان باختند و انتظار می رود که 600000 تن دیگر نیز در سال جاری به این بیماری مبتلا شوند. جنگ های داخلی یمن از حدود 3 سال پیش با یورش حوتی ها به صنعا و سرنگون کردن دولت آغاز شد و از آن هنگام تا کنون همچنان گسترش یافته و شدیدتر شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
این که گفته شده که ایران امکان از سرگیری غنی‌سازی 20% در حد اکثر 5 روز را دارد نشانگر توانمندی هسته‌ای ایران است یا اینکه پیامی است به مخاطبانی خاص در آن سوی اقیانوسا؟ علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر تلاش کرد تا تاییدی فنی برای سخنان هفته گذشته حسن روحانی رئیس جمهوری ایران فراهم کند. بیشتر بشنویم از آرش حسنی.
این جملات حسن روحانی در روز معرفی وزرای دولت 12 به مجلس واکنش های دامنه دار داشته است. رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه 24 مرداد ماه در میانه معرفی برنامه‌های دولت 12 و وزرای پیشنهادیش تعریضی به برجام داشت و تهدیدی ضمنی که مخاطبش بیش از همه آمریکا بود.
دولت مردان جدید آمریکا باید بدانند که تجربه شکست خورده تحریم و تحمیل دولت‌های گذشتهشان را در نهایت به پای میز مذاکره کشان و اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردند، یقیناً ایران در مدت زمانی کوتاه، نه در مقیاس هفته و ماه بلکه در مقیاس ساعت و روز، به شرایطی بسیار پیشرفته تر از زمان شروع مذاکرات باز خواهد گشت.
کوتاه زمانی پس از این سخنان حسن روحانی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام موضع کرد و گفت تمایل ندارد به آنچه وضعیت فرضی رئیس جمهوری ایران خواند پاسخ دهد، اما در این حال دولت ایالات متحده را متعهد به مقابله با مجموعه تهدیدهایی اعلام کرد که به گفته خانم نوئرت ایران نه تنها متوجه منطقه بلکه متوجه کل جهان می کند. چند روز پس از رد و بدل شدن این جملات، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون حسن روحانی در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای ایران تأکید کرده که آنچه حسن روحانی در مجلس به زبان آورده مبتنی بر داده‌های واقعی از فعالیت‌های این سازمان است.
هشدار می‌خوام بگم، این هشداری نیست که در خلأ باشه. هشدار بدون پشتوانه نیست. اینها بر اساس داده‌هایی هست که آقای رئیس جمهور دارن. بالاخره ایشون مطلعن از مجموعه فعالیت‌های سازمان انرژی اتمی.
به گفته علی اکبر صالحی، اگر ایران اراده کند، امکان آن را دارد که در 5 روز غنی‌سازی 20% اورانیوم را از سر بگیرد.
فردو تثبیت شده، ما اگر اراده بکنیم، ما در عرض چند روز، حد اکثر 4-5 روز، ما میتوانیم 20% رو در فردو دوباره شروع به تولید کردن بکنیم. به این
اما بهروز بیات، کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین اتریش، میگوید این سخنان علی اکبر صالحی بیشتر اظهار نظری سیاسی است تا حتی بحثی فنی.
من فکر میکنم بیشتر یک ادعای سیاسی برای مصرف داخلی. اینکه بشه بعد اینکه 2 سال تأسیساتی خوابیده بودن بیای در ظرف 5 روز اینا رو به راه بندازی و غنی سازی بکنی، در واقع گزافه است. همچین چیزی تقریبا میشه به غیر ممکنه.
از بهروز بیات میپرسم اصولا برای از سرگیری غنی سازی 20% در ایران چه الزاماتی باید فراهم آید؟
سانتریفوژایی که وجود داشتن که تعداد زیادشون جمع شدن، ولی یک بخشی تعداد حدود 1000 عدد سانتریفوژ برای مصارف دیگر در فردو باقی ماندن. خب طبیعتاً امکان تبدیل اینها به جای اینکه الان قرار کار بکنن، یعنی برای جدا کردن ایزوتوپ‌های پایدار الان قرار ازشون استفاده بشه، نمیدونم من واقعاً تا چقدر شده، در سیستم باید تغییر تحول توش ایجاد بشه، پایپینگش به اصطلاح لوله گذاریش، والو گذاریش، بسیاری چیزها باید عوض بشه، بعد آزمایش بشه. هم اینجوری نیست که 2 سال یک دستگاهی خوابیده تا روشنش کنی به کار بیفته، همچی چیزی نخواهد بود. در هر حال اصولا کاریز عملی، اما این که در ظرف 5 روز واقعا غنی سازی صورت بگیرد و نه شروع اقدامات، اینو نمیتونه درست باشه.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود بر موفقیت آمیز بودن آزمایش نسل جدید سانتریفیوژهای ایران موسوم به IR8 اشاره کرده است.
چین IR8 خیلی خوب امتحان مکانیکیش رو پس داده و بالای تصور ما بود، فوق تصور ما بود. فکر نمی کردیم واقعا این ماشین به این صورت تست های مکانیکی رو بتونه به خوبی پشت سر بگذرونه.
بهروز بیات کارشناس فیزیک هسته‌ای در وین اتریش اما میگوید نتایج آزمایش تک به تک سانتریفیوژها با نتیجه عملکرد آنها در واقعیت بسیار متفاوت است.
فرض کنیم این سانتریفوژ IR8 واقعا اونجوری هم که فکر میکنن کار بکنه، این مربوط به چند قطعه، چند عدد سانتریفوژه. اینا را برای اینکه در کوتاه مدت غنی سازی بکنن، غنی سازی 20% معنی نداره. میان مدت البته، یعنی اگه فرض کنیم که ایران از برجام پاپس بکشه یا مجبور باشه پاپس بکشه، در اون صورت خب میتونن این راه رو طی بکنن. منتها دقیق سخت گفتنش، یه پروسه اقلا 1-2 ساله است که سانتریفوژهای جدید ساخته بشن، امتحان بشن. همیشه توی زنجیره فرق میکنه رفتار توی تک سانتریفوژ.
چه اظهار نظرهای علی اکبر صالحی را همچون بهروز بیات اظهاراتی با مصرف داخلی بدانیم و چه این سخنان را بیان توانایی های واقعی ایران؟ می توان انتظار داشت که سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با واکنش طرفهای مذاکره ایران به ویژه در واشنگتن همراه شود که این روزها به دقت رفتارهای هسته‌ای ایران را رصد می کنند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که پروانه صلح‌شوری نماینده تهران روز سه‌شنبه در مجلس به وزرای کشور و اطلاعات درباره لزوم رفع حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد تذکر داد.
محصورین از نظر سنی مسن هستند و هر لحظه ممکن است اتفاق ناگواری برای آنها پیش بیاید. سن بالا درگیر بودن به انواع بیماری به اضافه من ارتباطات باعث شده روز به روز حال آنها بدتر شود و سلامت آنها تهدید شود. نظام جمهوری اسلامی در سایه رهبری مقام معظم رهبری دارای چنان اقتداری است که به راحتی می تواند گره از این مشکل نیز بکشاید. ادامه حصر هزینه سنگینی برای نظام خواهد داشت.
صدای پروانه صلح‌شوری نماینده تهران را میشنیدید. پیش از او علی مطهری نایب رئیس مجلس در نامه‌ای خطاب به سخنگوی قوه قضاییه خواستار روشن شدن دلیل مخالفت با درخواست محاکمه علنی محصورین شد. همزمان صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد راه حل مشخص است و شورای عالی امنیت ملی در مورد این حصر مسئولیت دارد. آقای خرازی تاکید کرد زیبنده کشور نیست که 3 تن از شخصیت‌های تاریخی آن این وضعیت را داشته باشند. با این حال محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی در نشست خبری درباره حصر گفته است تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی در مورد حصر وجود دارد نمیتوان سخنی گفت. هنگامی که مصوبه برداشته شد اقدام خواهیم کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا درباره تأثیر پیگیری موضوع حصر در مجلس و تشکیل کمیته در این زمینه با اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور پیشین میرحسین موسوی در فرانسه گفتگو کرده است.
قطعا تلاش مجلس موثر خواهد بود. مجلس مکان بیان اراده ملت و خواست ملت، جاییست که افکار عمومی کشور از طریق اون میتونه ساخته بشه و انتقال پیام مردم به مقامات عالی کشور صورت میگیره. رو در وظیفه نمایندگان هست، به ویژه نمایندگان ۲۰۰ که مسئله رو به سطح جدی در مجلس دنبال بکنن. از طرف دیگه مجلس وظیفه نظارت بر اجرای قوانین داره. قوانین عادی کشور در این مورد نقض شده و مجلس باید که بعد نقض این مسئله نظارتش بشه و نگران این گونه رفتارها باشه.
همزمان با تذکر خانم سلحشوری نماینده تهران در مجلس در این زمینه و همطور نامه نایب رئیس مجلس به معاون اول قوه قضاییه در مورد مسئله حصر، صادق خرازی دبیر کل حزب ندای ایرانیان هم در گفتگویی که با ایسنا داشته گفته که در واقع مخالف تشکیل کمیته حصر در مجلس نیست، اما فکر نمی‌کنه این کار راه حل این قضیه باشه. راه حل در واقع از دید آقای خرازی در مسئولیت پذیر بودن شورای عالی امنیت ملی در این زمینه هست. شما فکر می‌کنید که راه حل در این بخش قابل دسترسی است؟
هر نهادی وظیفه خاص خودش داره. قطعا شورای عالی امنیت ملی مسئوله و فعل اول برای مشخص کردن منشأ این عمل غیرقانونی و ثانیا کمک به حل این مسئله و باید که رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا اقدامات لازم رو انجام بده. ولی تنها این شورا نیست، مجلس هم به نوبه خودش مسئول هست، قدرت اختیاراتی داره، میتونه از اون استفاده بکنه. حالا بر اونی که آقای رئیس جمهور باید که نقش مسئله رو ایفا بکنه، ایشون حتی اگر قول انتخاباتی هم نداده بودن مکلف و موظف بودن که نقض حقوق شهروندی سه رهبر جمهوری سبز که اکنون در حصر هستن باید 26.5 دنبال بکنن. و به نظر من میرسه که مجموعه این تلاش هاست که میتونه مؤثر واقع بشه. البته در مقابل ما شاهدین هستیم که افرادی مثل آقای شریعت نادری نماینده ولی فقیه در کیهان حرفایی میزنه که این حرفا هیچ بنیاد حقوقی نداره و انگار ایشون مقررات عادی کشور و قوانین جاری کشور هم ازش سر در نمیاره.
شما به آقای شریعت نادری اشاره کردید، آقای امیر ارجمند، به حال میشه گفت که ایشون یک وزنه در یک سمت ایستاده و به حال صحبت های نمایندگان مجلس، آقای صادق خرازی و آقای اسحاق جهانگیری و کسانی که به حال پیگیر مسئله حصر هستن هم یک طرف قضیه. آیا فکر نمی کنید که تمام اینها برمیگرده به گوشه چشمی که باید رهبر جمهوری اسلامی ایران به این موضوع داشته باشه؟
قطعا وظیفه رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه مشخص است، نقششون مشخصه، خود هست استمرارش قطعا با نظر و تاییدشون بوده و اگر آزادی هم صورت بگیره باید موافقتشون صورت بگیره و ایشون باید این مسئله رو شرایط درک بکنن و اقدام لازم رو انجام بدن و باعث نشن که ضرر بیش از این به مملکت کشور، منافع ملی و همچنین امنیت پایدار کشور وارد بشه.
آیا نشانه هایی رو میبینید آقای امیر ارجمند در مورد اعلام موافقت رهبر با این مسئله؟
ما همیشه امیدواریم که مقامات کشور راه درست رو پیش بگیرن و اگر خلافی کردن، اشتباهی کردن، اشتباهشون رو تصحیح کنن. امیدواریم که مقامات عالی کشور از آنچه که در 6.5 سال گذشته درست بگیرن و بدونن که این حد مانع جدایی رهبران جمهوری اسلامی از مردم نشون، غیر از تعمیر جنبش و همچنین محبوبیت فزاینده اونها ثمری رو به دنبال نداشت برای مقامات عالی کشور. و این راه حل مسئله نیست، راه حل مسئله این هستش که قبول بکنن آزادی شهروندان رو، قبول بکنن تفاوت دیدگاه ها رو و قبول بکنن که قانون اساسی باید ملاک و مبنا باشه، نه نظرات شخصی، نه نظرات افرادی مثل آقای شریعت مداری که هیچ بنیاد حقوقی نداره یا حتی متاسفانه آقای اژه‌ای که دادستان کشور هستن و این باید بر اساس قانون حرف بزنن، حرفشون هیچ گونه مبنای قانونی نداره.
با دیدگاه اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و مشاور پیشین میرحسین موسوی در فرانسه آشنا می شدید، او به پرسش های همکارم آزاده اسدی پاسخ می داد. و ما شماری از بازنشستگان در ایران روز سه‌شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری های ایران، تجمع کنندگان خواستار افزایش مستمری بازنشستگی، اجرای قانون همسان سازی و ارتقای خدمات بیمه‌ای خود شدند. بحران صندوق های بازنشستگی یکی از چالش های اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر است. بیشتر این صندوق ها با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبرو هستند و در این باره بشنویم از همکارم رضا جمالی.
شماری از بازنشستگان فرهنگی و دیگر ارگان‌های دولتی روز سه‌شنبه 31 مرداد در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. شماری از تشکل‌های صنفی در ایران تعداد تجمع کنندگان را صدها تن برآورد کردند.
این همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی.
آنطور که خبرگزاری ایلنا درباره این تجمع گزارش داده، این گروه از بازنشستگان خواستار افزایش مستمری خود، اجرای قانون همسانسازی و ارتقای خدمات بیمه‌ای شدند و از مسئولان خواستند که از بازنشستگان و مستمری بگیران حمایت کنند. گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از نارضایتی بازنشستگان از وضعیت رفاهیشان است. در یک سال گذشته بسیاری از مستمری بگیران در ایران نسبت به شرایط معیشتی خود معترض بودند. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، درباره مشکلات نظام بازنشستگی در ایران به رادیو فردا میگوید:
مهمترین مشکل اینه که این نظام بازنشستگی نمیتونه مطالبات بازنشستگان رو تامین بکنه، نیازهای مالی اونها رو، و این بازنشستگان در دوره طولانی سرمایه انبوهی رو در صندوق‌های بازنشستگی فراهم کردن، ولی مسئولین، مدیران و کل این نظام نمیتونه این سرمایه رو به شکلی استفاده کنه که ارزش اونها همپای ارزش بازار بره بالا و در نتیجه بتونن تأمین بکنه نیازهای اینا. بنابراین قدرت خرید این صندوق‌ها کاهش پیدا می‌کنه، با توجه به تورم نمیتونه پرداختایی رو داشته باشه که زندگی این بازنشستگان رو تأمین بکنه. در شرایط ایران صندوق‌های بازنشستگی در واقع حیات خلوت دولت بوده، برای اینکه در جهت مصارف رانتی بنابراین سرمایه‌ها از بین رفته و ناتوان این صندوق‌های بازنشستگی از تأمین اون حداقل خواست‌های بازنشستگان.
به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان، یکی از عوامل رکود کاهش قدرت خرید بازنشستگان است. در کشورهایی که دارای نظام بازنشستگی مناسبی هستند، حقوق بازنشستگان با میزان سالانه تورم تنظیم می شود. علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، چندی پیش در یک گفتگوی ویژه تلویزیونی که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، تأیید کرد که دریافتی بازنشستگان در ایران نزدیک به خط فقر است.
ما حتی اومدیم واقعا انواع فقر رو تقسیم بندی کردیم: فقر بیکارا، فقر شاغلین، فقر از کار افتاده ها، فقر جغرافیایی. مثل برخی از مناطق ما واقعا خب درشون فقر هست. تو شاغلین ما سه دهک پایین یا حتی بازنشستگان دچار کم بوده درآمد هستن. وقتی من وزیر شدم 420 هزار تومان حقوق یک بازنشسته کارمند بود، امروز 1,150,000 تومان. من نمیگم این پول کفاف میده، واقعا این کفاف نمیده. میدونم قدرت خرید شاغلین ما، بازنشسته های ما، به خصوص کارگران ما پایینه.
بحران صندوق‌های بازنشستگی یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران در حال حاضر است. بیشتر صندوق‌های بازنشستگی کشور با مشکلات ساختاری، مالی و مدیریتی روبرو هستند. گفته شده که در بیشتر این صندوق‌ها تعداد کسانی که حق بیمه می‌پردازند بسیار کمتر از کسانی است که حقوق بازنشستگی می‌گیرند. احمد علوی، استاد اقتصاد، درباره تبعات کاهش قدرت خرید بازنشستگان معتقد است:
با کاهش قدرت خرید بازنشستگان به واقع میشه گفت سطح عمومی تقاضا کاهش پیدا میکنه و این تأثیر داره بر رکود. یعنی بخشی از رکودی که ما الان داریم که مربوط است به کاهش سطح عمومی تقاضا، مربوط است به اینکه این صندوق‌های بازنشستگی نمیتونن بازنشستگان رو تامین کنن، قدرت خرید اونها میره پایین. در نتیجه رکود گسترده‌ای که داریم ما در شرایط ایران بخشش مربوط است به همین. در جهان پیشرفته امروز اینکه بتونن تامین مالی بکنن بازنشستگان رو عنوان یک مسئله مثبت تلقی میشه. چرا؟ به این دلیل تأثیر داره در رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود سطح زندگی تمام جامعه و اشتغال. چرا؟ که با ایجاد رونق اشتغال هم ایجاد میشه.
در طول سالهای گذشته دولت به جای پرداخت بدهی‌های خود به صندوق‌های بازنشستگی، بخشی از شرکت‌های دولتی را به این تعاونی‌ها اعطا کرده که بخشی از آنها نه تنها بهره‌وری نداشتند، بلکه زیانده بودند. همچنین مدیریت نادرست این بنگاه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در کنار کاهش شدید رشد اقتصادی و افزایش تورم و همچنین افزایش تعداد افراد مستمری بگیر، جملگی صندوق‌های بازنشستگی در ایران را دچار بحران کرده‌اند.
رضا جمالی گزارش می‌داد. بریم و بشنویم از شما.
فرمایشات اخیر آقای علی اکبر صالحی در مورد امکان غنی‌سازی 20% اورانیوم خیانت به مردم ایران و نظام حاکم هست. اگر ایران غنی‌سازی را آغاز کند، پس از چند اولتیماتوم بسیار تحقیرآمیز در کمتر از 3 روز امریکا و متحدانش بیش از 90% مراکز مهم نظامی، سکوهای پرتاب موشک، انبارهای مهمات، فرودگاه ها، پل های ارتباطی، حتی اتوبان ها را با خاک یکسان میکنند. شاخ شونه بی خود نکشید، روزگار خودتون و مردم ایران سیاه نکنید.
آقای روحانی، میشه یه خواهشی ازت کرد که در این سن و سالی که گذروندی الان یک بار حرف راستی بزنی؟ رهبر شما تو هیچ وقت حرف راست نمیزنه، به اضافه بقیه شون. شما یه بار فقط بگو تو دستگاه این نظام جمهوری اسلامی آیا یک آدمی هست که سالم باشه؟ معلوم بگفتن آقای طیب نیا هست که اونم برداشتین طبق امر ولی فقیه، حکم حکومتی مگه اشتباه نکنم؟ ولی یک فرد رو به ما اسمش بیا تو این رژیم جمهوری اسلامی در این نزدیک به 40 سال پاک بوده، دزدی نکرده، برای کشور خواسته خدمت کنه. البته اونایی که گرفتیم کشتیم نه، ولی یکی که الان وجود داره به ما اسمش بیایید.
در اخبار اومده که حکومت راه اندازی گشت های لباس بیدگمه و شلوار پاره رو در ایران شروع کرده و به وسیله اونها مغازه هایی رو که این لباس ها رو میفروشن پلم میکنه و میگه اینا در شأن ملت مسلمان ایران نیست. خیلی چیزا در شأن مردم ایران نیست. بنابراین اگر شؤونات مردم ایران مورد توجه هست، لطف بفرمایید دزدی و غارت و زورگویی و شلاق زدن و توهین و کشتن و اینها رو تعطیل بکنین. اینها در شأن مردم نیست.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی ایران با اعلام رشد نرخ طلاق در میان زنان سرپرست خانوار گفته است که در سال 95 سال گذشته به ازای هر 4 ازدواج یک طلاق نیز ثبت شده است. رئیس سازمان بهزیستی گفت 47% از طلاق‌ها در 5 سال اول ازدواج رخ می‌دهد و خواستار تلاش برای کاهش آمار طلاق شده است. خبرگزاری مهر در دی ماه سال گذشته با استناد به آمار سازمان ثبت احوال ایران از افزایش طلاق و کاهش ازدواج خبر داده و نوشته بود در هر ساعت 20 طلاق در ایران به ثبت می‌رسد. رادیو فردا در این باره دیدگاه شهرزاد پور عبدالله، مشاور و روان درمانگر خانواده در بریتانیا را جویا شده است.
من فکر می‌کنم اگر میزان طلاق‌ها تو ایران رفته بالا، یه دلیلش به خاطر این هستش که ما در قرن 21 زندگی می‌کنیم و تعریف سنتی رابطه زناشویی تغییر کرده و بیشتر و بیشتر هدف ازدواج برقراری یک رابطه برابر هست. ولی متأسفانه این افراد هنوز درگیر یک سری کلیشه‌هایی هستن که برمیگرده به یک دید سنتی به ازدواج و درگیر یک سیستمی میشن که در واقع معیارهای دوگانه به اینها میده.
خانم پور عبدالله، از دیدگاه شما دلایل ریشه‌ای و اصلی طلاق در ایران چه هستند؟
این داشتن معیارهای دوگانه میتونه یکی از مسائلی باشه که باعث میشه که ازدواج‌ها عمر طولانی نداشته باشن. در کنار اون من فکر می‌کنم نداشتن شناخت کافی افراد از همدیگه، خیلی عجولانه وارد یک رابطه رسمی شدن، داشتن انتظارات غیر منطقی افراد از همدیگه، چیزی که تصور می‌کردن و چیزی که واقعیت زندگی خیلی اوقات با همدیگه مغایرت داره و بعضی اوقات تصور و پذیرشش برای افراد سخته، دخالت خانواده‌ها و به رسمیت نشناختن حریم خصوصی فرزندانشون بعد از اینکه خانواده هسته‌ای خودشون تشکیل میدن، یک موزل بزرگی هست که یه سایه خیلی سنگینی رو روابط افراد میندازه و اکثر اوقات باعث از هم پاشیدن روابط میشه. خب مشکلات مالی و فشارهای ناشی از اون نباید بر رابطه زوجین کم در نظر گرفت. من فکر کنم که مسائل مالی خیلی میتونن موثر باشن، چون وقتی یک خانواده از یک سطح مناسبی برخوردار هست از نظر مالی و رفاه، یک سری از فشارهای جانبی از روش برداشته میشه و من فکر کنم مسائل مالی رو باید کاملا در نظر گرفت. چیزهای دیگه که باید واقعا بهش پرداخت مسئله اعتیاد هست. وقتی از اعتیاد صحبت میکنم اصلا مسئله من فقط اعتیاد به مواد مخدر و الکل نیست و متاسفانه با اینکه من تحقیقات میدانی در ایران ندارم و از طریق ایمیل ها و تلفن هایی که من میشه میتونم ببینم این هستش که متاسفانه اعتیاد به پورنوگرافی و اعتیاد به سکس یکی از عواملی هستش که میتونه باعث بشه که خیلی از روابط عمرشون رو کوتاه بکنه. یک چیز خیلی مهم دیگه هم این هستش که ارزش هایی که دو نفر آدم رو به هم دیگه نگه میداره باید یک خانایی با هم داشته باشه. من فکر میکنم جامعه ما داره از یک جامعه سنتی به طرف یک جامعه مدرن میره. ارزش ها خیلی اوقات در دو طرف یکی نیست. یعنی بعضی افراد یه سری سنت ها رو قبول ندارن ولی این رو به معنی میگیرن که کلا وقتی ما سنت ها رو میذاریم کنار نباید به هیچ ارزشی پایبند بود. و بعضی اوقات من وقتی افراد میبینم میبینم که متاسفانه به دو تا سیستم ارزشی متفاوت ریفر خودشون میکنن و این سیستم ها اینقدر با هم متفاوت هست که زندگی زیر سقف رو برای دو نفر غیر ممکن میکنه.
خب این ارزش هایی که بهشون اشاره میکنید کدام ارزش ها هستن؟
اون ارزش هایی که من میگم باید یکی باشن توی یک رابطه چی هست؟ وقتی شما میرید توی یک رابطه برابر، یک رابطه‌ای که با یک قراردادی هست، اغلب دو نفر روی مفاد و قرارداد باید با هم دیگه اتفاق نظر داشته باشن، بدونن که دارن وارد چی میشن. خیلی اوقات من میبینم که تعریف افراد از وفاداری، از عشق، از مشارکت، از اعتماد یکی نیست. و من فکر میکنم تا وقتی که این تعریف ها یکی نشه، چون این مسائلی که من برشمردم، یعنی عشق، وفاداری، اعتماد، رکن‌های اساسی و اصلی نهاد خانواده هستن و اگر دو نفر آدم روی اینا با هم دیگه تفاهم نداشته باشن، امکان نگه داشتن این نهاد به نظر من غیر ممکن هستش.
رئیس سازمان بهزیستی گفته که در حال حاضر 47% طلاق‌ها در 5 سال اول زندگی رخ میده. این به این معنیه که بیشتر طلاق‌ها شامل جوانان میشه. شما فکر میکنید چرا در 5 سال اول؟
من فکر میکنم به خاطر اینکه در 5 سال اول هنوز شناخت روی همدیگه به اندازه کافی ندارن افراد و متاسفانه میگم چیزی که باعث میشد که ازدواج‌ها قبلا در 5 سال اول دچار مشکل نشن، در واقع بافت سنتی و دید سنتی که افراد به ازدواج داشتن و خیلی کار باش مدارا میکردن و میساختن، در حالی که انتظارات افراد از ازدواج رفته بالاتر و وقتی که در واقع از اون مرحله اول، این مرحله حالا یک عشق رمانتیک از آدم ها میگذرن و وارد زندگی واقعی میشن و تفاوت های همدیگر رو میبینن، اونجا هستش که میبینن که چقدر سخت هستش که با طرف مقابلشون بخوان زندگی بکنن. و به نظر من توی 5 سال اول هنوز از نظر عاطفی افراد به همون وابستگی ندارن، ممکنه که هنوز بچه دار نشده باشن، ممکنه هنوز اون وابستگی دلبستگی رو به همدیگه پیدا نکرده باشن و من فکر میکنم که این عوامل همه دست به دست هم میره و باعث میشه میزان طلاق‌ها در 5 سال اول ازدواج بیشتر باشه.
انوشیروان محسنی بندپی رئیس سازمان بهزیستی ایران میگوید که در سال 95 سال گذشته به ازای هر 4 ازدواج 1 طلاق نیز ثبت شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه شهرزاد پور عبدالله مشاور و روان درمانگر خانواده در بریتانیا را جویا شده بود. و ما خبرگزاری مکریان خبر داده که روز دوشنبه 30 مرداد ماه در ارتفاعات مرزی ماکو یک کولبر 17 ساله بر اثر تیراندازی ماموران زخمی شده و بعد در بیمارستان جان داده است. کولبر به کسانی گفته می شود که برای کسب درآمد زندگیشان اجناسی را از مرزهای ایران وارد و یا خارج می کنند. در سالهای اخیر ده ها کولبر بر اثر تیراندازی نیروهای انتظامی کشته شدند. شیرین فامیلی در گفتگوی با نشتمان اسدی خبرنگار خبرگزاری مکریان در منطقه از او ابتدا درباره چگونگی وقوع این حادثه پرسیده است.
بر اساس گزارشاتی که به دست من رسیده، یک شنبه شب 29 مرداد یک کولبد در اتفاقات مرزی ماکو بر اثر تیراندازی مامورین زخمی میشه و ایشون صبح روز دوشنبه در بیمارستان جونشون رو از دست میدن. ایشون اهل روستای یارمق ماکو در شمال آذربایجان غربی، 17 سال سن داشتن و اسمشون هم وحید دولتخواه اعلام شده.
در ماهای گذشته بارها این اتفاق افتاده و کولبرها یا کشته شدن در مناطق مختلف یا زخمی شدن شدید، خبرهاش مرتب منعکس میشه. با توجه به اینکه مسئولان انتظامی اعلام کردن که برای مبارزه با قاچاق این کارو میکنن، شما نظرتون چی؟ اطلاعاتی که به دست شما رسیده چی هست؟
باید خدمتتون عرض کنم کولبری مسئول توزیع ناعادلانه ثروت ملی هستش که در حاشیه‌های ایران منطقه کردنشین به وجود اومده و در اثر توزیع ناعادلانه ثروت ملی که همون گاز و نفت هستش، این کولبران به خاطر نداشتن شغلی و به خاطر تامین زندگی زن و بچه هاشون مجبورند که تن به کار کولبری بدن که البته شغل محسوب نمیشه. درصد کمی قاچاق از مناطق مرزی و کردنشین انجام میگیره که این کولبران کرایه‌ای که دریافت میکنن از کار کولبریشون نهایتا اگه به 100 هزار تومان برسه. محموله‌ای که کولبران به اصطلاح از مناطق مرزی ایران به اون ور عراق میبرن، بیشترشون موبایل و یخچال و تلویزیون هستش و متاسفانه بازم باید خدمتتون عرض کنم که ماموران مرزی در راستای مبارزه با قاچاق خیلی راحت به کولبران تیراندازی میکنن و در اثر این تیراندازی هر هفته ما شاهد زخمی شدن کولبران و از دست دادن جونشون هستیم که جونشون رو از دست میدن. بیشترشون سرپرست خانواده هاشون هستن و با بی سرپرست شدن خانواده هاشون هیچ حمایتی از هیچ ارگان دولتی صورت نمیگیره و همچنان این خانواده ها در وضعیت بد روحی و معیشتی به سر میبرن.
خانم اسدی، چندی پیش فعالان مدنی در مناطق کولبری از مسئولان انتظامی خواستند که با این افراد برخورد امنیتی نکنند.
چند وقت پیش هم نماینده های مجلس صحی رو اعلام کردن طرح بیمه کولبری که با انتقاد نماینده شهرستان اشنوی روبرو شد که هرچند این بیمه کولبری فقط در حد یک طرح بوده و هنوز به طور رسمی و اقدامی صورت نگرفته و متاسفانه هنوز هم خیلی راحت شاهد تیراندازی مامورین به سوی کولبران هستیم.
شما حدوداً آماری از چند ماهه گذشته در این مورد در اختیار دارین؟
در طی چند ماه گذشته بله، میتونیم بگیم بالای 10 کولبر جونشون از دست دادن و زخمی شدن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از شما شنونده خوبمون ممنونیم که با این مجله همراه هستید، به ویژه شمایی که در ایران نیمه شب رو پشت سر میگذارید. و بشنوید که گزارش ها از تهران حاکی از آن است که یغما فخشامی، روزنامه نگار، از روز دوشنبه 30 مرداد ماه بازداشت شده. هفته پیش نیز ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد، بازداشت شد. گزارشگران بدون مرز به تازگی با انتشار بیانیه آنچه را که سرکوب روزنامه نگاران و روز رسانه ها در ایران نامیده محکوم کرده و رفتار مقامات قضایی ایران را در ارتباط با آزاد نکردن هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی، دو روزنامه نگار دیگر، غیر مسئولان توصیف و از این رفتار ابراز انزجار کرده است. این نهاد همچنین از محکوم شدن عالیه مطلب‌زاده، عکاس خبرنگار، به 3 سال حبس قطعی خبر داده است. همکارم بهروز کارونی در آغاز گفتگویی با رضا معینی، مسئول میز ایران در گزارشگران بدون مرز، واکنش او را درباره بازداشت یغما فخشامی و ساسان آقایی پرسیده است.
در اطلاعیه گزارشگران بدون مرز ما این عنوان را انتخاب کرده ایم که سرکوب روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد. به این عنوان از سال گذشته تا کنون ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است و متاسفانه پس از انتخابات ریاست جمهوری گویا روند بازداشت و تهدید ادامه دارد. افزون بر 2 روزنامه‌نگاری که شما نام بردین، برخی دیگر از روزنامه‌نگارها تهدید شدند و یا احضار شدند. همزمان با آن هم خانم عالیه مطلب‌زاده در دادگاه محکوم شدند به 3 سال زندان قطعی. به این عنوان ما فکر میکنیم دوری برای ایجاد وحشت و سانسور آغاز شده است.
در گذشته هم خب شاهد بازداشت شماری از روزنامه‌نگاران بودیم، حالا یا به دست ماموران اطلاعات، عجمی مثلا در مورد خانم هنگامه شهیدی که گفته شده بود از سوی وکیلش که شاکی اون وزارت اطلاعات بود، و یا مثلا سپاه پاسداران و یا نیروی انتظامی. ولی عملکرد دولت رو در قبال این موضوع، یعنی آزادی رسانه‌ای و آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران، رو چگونه ارزیابی می‌کنیم؟
متاسفانه طی این 10 روز گذشته، خب اگر ما دولت 12 و ادامه همان دولت 11 بدانیم، یک رویکردی همراه با سکوت آقای روحانی نسبت به انجام وظیفه ایشون که نظارت بر اجرای قانون اساسی شاهدیم، که امیدواریم این در دولت 12 تغییر پیدا کنه، و سپس همان نگاه امنیتی به مسئله مطبوعات و به مسئله روزنامه نگاران ادامه داشته است. این واقعیت رو در بازداشت های اخیر به خوبی میشه مشاهده کرد. شما از خانم هنگامه شهیدی نام بردین، من اضافه میکنم آقای احسان مازندرانی نیست که در همین اطلاعیه ما به هر دو روزنامه نگار اشاره کرده این در وضعیت نابسامانی از نظر جسمی و روحی در زندان به سر میبرند. متاسفانه وزارت اطلاعات یکی از اصلی ترین ابزارهای سرکوب خودش رو متوجه روزنامه نگاران کرده، با آنکه در دولت آقای روحانی وزیر اطلاعات تحت نظر ایشون و ایشان مسئولیت رو دارند. به هر روی من فکر میکنم که دو نکته مهم رو باید در نظر گرفت. نخست این نوع بازداشت های خودسرانه و به ویژه نگاه داشتن در زندان های مخفی بدون ملاقات و بدون دسترسی وکیل به پرونده، آن دولت قانون مداری نیست که وعده آن داده شده بود.
رضا معینی مسئول میز ایران در گزارشگران بدون مرز به پرسش های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا، صدای آشنای ورزش ایران و خبرهای ورزشی.
در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان در پاریس، تیم ایران بدون طلا و بدون نقره و با 3 مدال برنز نایب قهرمان جهان شد. مدال های برنز ایران توسط محمد علی گرایی، سعید عبدولی و حسین نوری به دست آمد و ایران در مکان دوم قرار گرفت بعد از تیم کشتی فرنگی روسیه. در این مسابقات 6 کشتیگیر برای بار اول دو بنده تیم ملی ایران را به تن می کردند و علی اشکانی، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، پیش از آغاز مسابقات گفته بود به این تیم با هدفهای دراز مدت برای 4 سال آینده نگاه می کند.
ولی یقین بدونید در 4 سال آینده حتما ما اون اهداف بلند مدت چی در نظر داریم خواهیم رسید.
رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی هم همین سخن را می گفت و نگاهش به المپیک توکیو بود.
به هر حال جوان هستند و سرمایه گذاری که رو اونها داره صورت میگیره، فرصتی که به اونها داره داده میشه برای کسب تجربیات بزرگتری است که ما باید نتایجش رو در المپیک 2020 توکیو شاهد باشیم.
پس باید 3 سال دیگر صبر کرد تا بازی‌های المپیک آینده در سال 2020 در توکیو. اما مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از پس فردا جمعه در پاریس آغاز می شود که ایران با 1 تیم کامل در 8 وزن شرکت کرده است. تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا با تیم الاهلی عربستان مساوی کرد و از شکست نجات یافت. دیدار دو تیم که به خاطر تنش سیاسی میان دو کشور در کشور ثالث برگزار می شود، در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و پرسپولیس در شرایطی که تا دقیقه 72 مسابقه با 2 گل بازنده بود، با گلهای شجاع خلیلزاده و گادوین منشا بازی را 2-2 مساوی کرد. دیدار برگشت دو تیم 3 هفته دیگر برگزار می شود تا برنده در مجموع 2 دیدار به نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا راه یابد. و در ایران لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس هفته 5 خود را با 4 مسابقه آغاز کرد. استقلال باز هم شکست خورد و این بار در برابر پدیده مشهد در تهران و در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2-0. پدیده فعلا خود را تا رده 5 جدول بالا کشیده است. استقلال 14 است. این بازی با حاشیه‌های نیز همراه بود و شعارهایی علیه علیرضا منصوریان سرمربی استقلال داده می شد. سپاهان در اصفهان زورش به سپیدرود رشت نرسید و بدون گل مساوی کرد 0-0. در گرمای آبادان صنعت نفت با ذوب‌آهن 2-2 مساوی کرد و تراکتورسازی تبریز در تهران ورزشگاه دستگردی با 2 گل سایپا را برد. در جدول رده‌بندی پرسپولیس و پارس جنوبی با 1 بازی کمتر هر کدام 10 امتیازی و اول و دومند و سایپا هم با 10 امتیاز ولی 1 بازی بیشتر سوم. صنعت نفت و پدیده 4 و 5. 3 بازی هم روز پنجشنبه فردا برگزار خواهد شد. سیاه جامگان مشهد با نفت تهران، پیکان تهران با فولاد خوزستان و استقلال خوزستان با پارس جنوبی.
خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده شنیدیم و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه کاری از فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون دعوت میکنم که شما شنوندگان خوبمون خاموش نمونید و هرچی که میل دارید میتونید با دیگر شنوندگان در میون بگذارید. شماره پیامگیر ما 00420221122112 است. گذاشتن پیام با شما، رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته رادیو فردا خوش آمدید. هر روز هشدارهای بیشتری می‌دهند. هشدارها را نه شهروندان یا ناظران اجتماعی، بلکه نمایندگان مجلس و دست‌اندرکاران نهادهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌دهند. چندی پیش یک نماینده مجلس درباره ازدواج کودکان و سقط جنین‌های مکرر دختران در سن کودکی هشدار داد. او گفت 2000 کودک مطلق در ایران وجود دارد. هفته گذشته در مجله جامعه به همین موضوع پرداختیم. حالا یک نماینده دیگر مجلس هشدار دیگری داده است. هشدار درباره رواج قاچاق اعضای کودکان در ایران. همزمان مدیر عامل جمعیت امام علی هم درباره وقوع روزانه دست کم 1 یا 2 مورد کودک‌آزاری در درون خانواده‌ها در حاشیه شهرها هشدار داده است. هشدارها درباره وضعیت بهداشت و سلامت و امنیت کودکان در شرایطی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون حقوق کودک را به عنوان مهمترین سند بین‌المللی الزام‌آور در زمینه حقوق کودکان پذیرفته است. در ایران همچنین اورژانس‌های اجتماعی چند سالی است که به راه افتادند و مشغول کارند. نهادهایی که شهروندان می توانند با آنها تماس بگیرند و هر گونه تضییع حقوق کودکان از جمله کودک‌آزاری را گزارش کنند. با این حال در اغلب موارد این اورژانس ها هم کاری بیش از سایرین نمی توانند بکنند. اورژانس های اجتماعی ضابط قضایی نیستند و حتی اجازه ورود به جایی را که در آن کودک آزاری رخ می دهد ندارند. اینجاست که بسیاری از فعالان حقوق کودک از خلأ قانونی بزرگ میگویند، از خلأی که کودک آزاران که اغلب هم پدر و مادر و سرپرست کودکان هستند با استفاده از آن صاحب اختیار کودکی هستند که آزارش میدهند. مهرانگیز کار، حقوقدان:
ما ممکنه که قوانین خیلی پیشرفته‌ای در این خصوص نداشته باشیم، ولی اون چه مسلمه به هر حال دارای یک قانونی هستیم که اگر کسی مطلع بشه از کودک آزاری، حتی اگر جزء خویشاوندان کودک هم نباشه و گزارش بده به دادستانی، گزارش بده به پلیس، پلیس هم باید از مرجع قضایی دستور بگیره و اینها میتونن مراجعه بکنن اگر که دستور قضایی داشته باشن. اما اون مراکزی که مراکز اجتماعی که به وجود اومده و تلفن‌هایی که هست، اینها جای مقام قضایی رو نمیگیرند مگر اینکه موضوع به شدتی باشه که مقام قضایی وارد شده باشه. اینا کارشون در حد ایجاد مصالحه، نصیحت کردن، اندرز دادن و از این حرف.
لایحه حمایت از حقوق کودکان هنوز در مجلس مانده است، گرچه سرانجام در اردیبهشت ماه سال 95 اعلام شد که کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم و 20 ماده از آن در کمیته تخصصی حقوق خصوصی این مجلس تصویب شده، اما ظاهرا هنوز پیچ‌های دیگری در برابر این لایحه وجود دارد. این لایحه که در قالب 54 ماده نوشته شده بود، از سال 1388 تا به حال هنوز در دست بررسی است. چرا تکلیف لایحه‌ای با این درجه از اهمیت همچنان در مجلس ایران روشن نشده و همزمان نمایندگان از وضعیت کودکان ابراز نگرانی می‌کنند؟ مهرانگیز کار:
اینکه چرا مجلس لایحه‌ای رو که روی میز داره درباره کودک آزاری و حقوق کودکان و نوجوانان چرا نسبت به تصویبش اهمال میکنه، اون موضوع بسیار مهمیه و نشان میده که اساسا در ارکان حاکمیت برای اینگونه مسائل برخلاف اون تبلیغاتی که هست و مرتب مدیران راجع به کودک آزاری حرف میزنن، راجع به نرخ بالای کودکان خیابانی، کودکان کار، کودکان معتاد حرف میزنن، اما در اولویتی کاریشون نیست، مثل این قرار فقط درباره آمارها حرف بزنن.
اما در حاشیه‌های شهرهای بزرگ که مهاجرانی را از همه شهر و روستاهای دور و نزدیک به خود جلب می‌کنند چه می‌گذرد؟ بسیاری از این حاشیه‌ها با کمترین توسعه اقتصادی و فرهنگی روزگار می‌گذرانند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس.
طبیعتاً کودکانی که در محیط‌های حاشیه‌ای رشد پیدا می‌کنند از کمترین امکانات، حقوق و در واقع شرایط برای دفاع از حقوق خودشون برخوردارن و خانواده های آنها هم در واقع حقوق و شأن این کودکان رو به رسمیت نمیشناسن یا اصلا از اون درجه از آگاهی و یا توان مالی و مادی و اجتماعی برای دفاع از حقوق این کودکان برخوردار نیستن. بنابراین خود این بی‌قدرتی کودکان اگر به خصوص این کودکان در محیط های حاشیه نشینی روش پیدا بکنن، طبیعتاً خانواده های آنها از کمترین امکانات برخوردارن و این کودکان میتونن بیشتر با خطر در واقع کودک آزاری روبرو بشن بدون اینکه امکان حمایت از اونها وجود داشته. در محیط های حاشیه نشینی طبیعتاً زمینه بزهکاری هم روش پیدا میکنه، بنابراین خود اون بزهکاران در این محیط های میتونن به شدت گسترش پیدا بکنن و با کمتر اهمیت دادن به اصطلاح به شرایط کودکان در واقع سعی کنن از طریق کودک آزاری بسیاری از کمبودهای خودشون رو جبران بکنن. در ایران که به خصوص حمایت‌های دولتی وجود نداره از حقوق کودکان، کودکان محروم و در مناطق حاشیه‌ای در واقع آسیب پذیرترین گروهی هستند که میتونن با این خطر کودک آزاری روبرو بشن.
و مهرنگیز کار که از شرایط اقتصادی و عمومی مناطق حاشیه‌ای میگوید.
حتما توجه باید کرد به وضعیت اقتصادی اون ویژگی‌های شهری در مناطقی که با بهش میگیم حاشیه. قبلا در زمانشان گفتن مثلا حلبی آباد ها، ویژگی های شهری که خودش یک نوعی محافظ هست وجود نداره، یعنی ممکن که خیلی کوچه پس کوچه های خلوت وجود داشته باشه و چون دولت ها رسیدگی زیادی نمی کنن به این مناطق، مدارس ممکنه دور باشه از خونه ها، بچه ها ممکنه بیش از بچه های شهری مدرسه نرن، یا اینکه کودکان کار باشن که در طبیعت کودکان کار بودن سوء استفاده جنسی هم وجود داره. و باز یه عامل دیگه به نظر من میرسه و اونی که تعداد فرزندان زیاده، مادر و پدر ممکنه نتونن بهشون اونجور که باید برسن.
به گفته مدیرعامل جمعیت امام علی در تهران، ماجرا تنها در کودک آزاری هم خلاصه نمی شود. او به خبرگزاری ایسنا گفته جدا از مسئله کودک آزاری، مواردی مثل کودکان بدون شناسنامه یا خرید و فروش کودکان هم از دیگر معضلات کودکان و نوجوانان در ایران است. او از انواع آزارهای جنسی، جسمی و روانی علیه کودکان در خانواده ها خبر داده و تصریح کرده که اغلب اعضای خانواده ها به دلیل تابو بودن سخن گفتن از آزار جنسی درباره وقوع آن سکوت می کنند. به گفته او شکل قوانین در ایران بگونه است که والدین خود را مالک فرزندان می دانند، موضوعی که مهرداد درویش‌پور جامعه شناس بر آن دست می گذارد.
ببینید، ما اگر به کشورهای دموکراتیک و کشورهای پیشرفته نگاه بکنیم، اصولا حقوق کودکان و کنوانسیون حقوق کودک رو سعی کردن بخش از قوانین خودشون بکنن، مثل سوئد. بر این مبنا از حقوق کودک نه فقط در برابر گروه‌های بزهکار بلکه در برابر کل جامعه دفاع میشه و حتی در برابر پدر مادر. پدر مادر هم میتونه خشونت علیه کودک به کار ببره، کودک آزاری کنه، خشونت روانی، خشونت جسمی و یا حتی خشونت جنسی. بنابراین در این جامعه این تأثیر حقوق حمایت از کودکان به این معنی است که حتی جامعه به خودش اجازه میده در برابر والدین هم اگر تعدی کنن به حقوق کودک از کودک دفاع بکنه.
پرسشی که بارها پرسیده شده این است: چه باید کرد؟ مهداد درویش‌پور:
کنوانسیون جهانی حقوق کودک رو مصوبه اون رو باید به اصطلاح به قوانین در ایران تبدیل کرد. یک، در زمینه اقتصادی باید با رشد در واقع اشتغال از بین بردن حاشیه‌نشینی، ایجاد بهداشت مناسب و آموزش و تربیت در واقع شرایط ارتقای این کودکان رو فراهم کرد و ارتقای کل جامعه که خشونت و کودکانی در اون کم رنگ بشه. نهادهای به اصطلاح مدنی باید به اصطلاح فعال بشن. ما که نمیتونیم صبر کنیم تا یا قانون تغییر بکنه یا رفاه اجتماعی در اون کشور شکل بگیره تا اینکه بخوایم مثلا که تغییر در اوضاع بیفتیم. به درد میشه دست ها رو بالا زد، آسین ها رو بالا زد و بسیاری از نهادهای مدنی که شکل میگیرن به گمان من هر چه بیشتر این نهادها حول حقوق کودکان شکل بگیرن.
درست است که هنوز لایحه حمایت از حقوق کودکان روی میز نمایندگان مجلس مانده، اما حتی بر اساس قوانین موجود و حال حاضر در ایران هم کودک‌آزاری جرم است. نکته‌ای که مدیر عامل جمعیت امام علی با تاکید بر آن از همه شهروندان می‌خواهد در صورتی که شاهد هر گونه کودک‌آزاری بودند حتما آن را گزارش کنند. سپاسگزار که این هفته هم با ما همراه بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.